سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. سازمان عفو بین الملل امنستی انترنشنل از طالبان خواسته است تا اجمل حقیقی، مدل و یوتیوبر افغان و همکارانش را هرچی زودتر آزاد کنند. عفو بین الملل در اعلامیه این دستگیری ها را یک عمله شدید بر آزادی بیان و نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده است. اما طالبان می گوید که اجمل حقیقی و همکارانش را به اتهام توهین به مقدسات اسلامی دستگیر کردند. در ویدیوی نشر شده از سوی اداره استخبارات طالبان، اجمل حقیقی در کنار دو همکار دیگرش دستهایشان بسته و در لباس زندان دیده می شوند و آقای حقیقی به اهانت به آیات قرآن و جرم خود اعتراف می کند. در حالی که غلام سخی همکار دیگرش که گفته می شود از صحت روانی خوب برخوردار نیست، در ویدیو در لباس عادی حضور یافته. روشن نیست که این ویدیوی اعتراف اجمل حقیقی تحت چی شرایط ضبط شده. بیشتر در جریان این برنامه. یک محکمه طالبان در قندار حکم کرده تا 3 تن شلاق زده شوند. آژانس خبری باختر در قندار که تحت کنترل طالبان است گزارش داده که مولوی محب‌الله رئیس محکمه استیناف این ولایت روز گذشته دستور داد که این 3 تن هر یک 39 شلاق زده شوند. هویت این افراد افشا نشده و هم گفته نشده که به کدام جرم این حکم بالایشان وضع شده است. در 10 ماه گذشته زیر سلطه طالبان این اولین بار است که یک محکمه این حکومت حکم شلاق زدن را به افراد صادر کرده. اما در رژیم طالبان بین 1996 تا 2001 متهمان در معذر عام مجازات می شدند. در خبر دیگر از خندار می شنوید که یک زن که در این ولایت در یک چای عمیق افتاده بود جانش را از دست داده. این زن 30 ساله که حامله بود سه شنبه شب در منطقه اروغ ولسوالی خاکریز ولایت خندار به یک چای با عمق 60 متر افتاد. شمسمیم معاون اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندار گفت که بر اساس اطلاعات ابتدایی این زن به دلیل خشونت‌های خانوادگی فرار کرده بود و خود را به چاه انداخته بود. شوهر این زن در این رابطه دستگیر شده. وزیر خارجه چین میگوید که کشورش برای حل مسائل افغانستان با کشورهای آسیای میانه همکاری میکند. وانگ یی دیروز در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان در نشست چین و آسیای میانه گفت که کشورهای این منطقه مسائل امنیتی را حل خواهند کرد. چین و 4 کشور آسیای میانه یعنی قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان و ترکمنستان با ابتکار پیکینگ از سال 2020 به این سو نشست‌های برای ارتقای همکاری‌های منطقوی دایر کردند. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در 3مین و آخرین مسابقه بین المللی یک روزه و مساف هم بروند. افغانستان در 2 مسابقه اولین سلسله با تفاوت زیاد پیروز و عملاً برنده این سلسله مسابقات شناخته شده. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه 3 مسابقه 20 اوره را هم انجام خواهند داد. اولین بازی 20 اوره بین این دو تیم روز شنبه برگزار می‌شود. و بر اثر برخورد یک راننده با آبران در شهر برلین پایتخت جرمنی دیروز حداقل 1 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی اطفای جرمنی وضعیت 33 زخمی را وخیم خوانده. پلیس جرمنی میگوید راننده موتر را که یک مرد 29 ساله ارمنی الاصل است دستگیر کرده و تحقیقات از او جریان دارد. تا هنوز انگیزه این رویداد مشخص نشده. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. آنچه را در ادامه به شما داریم. ایران تجهیزات نظامیان پیشین افغان را به حکومت طالبان برگرداند. طالبان استقبال کردند اما برخی آگاهان ابراز شک و تردید. جزئیات تا لحظات دیگر. عفو بین الملل از طالبان خواسته که اجمل حقیقی یوتیوبر افغان همکارانش را چه زودتر آزاد سازد. طالبان ویدیوی اعتراف به مقدسات اسلامی این یوتیوبر را هم نشر کردن. اما یک حقوقدان افغان میگوید
اعتراف ازی اگر به اساس شکنجه و لطکوب صورت گرفته باشه باز دو صورت این اعتراف اصلا قانونی نیست.
از نگرانی ها در مورد افزایش شمار کودکان و مادران مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان هم جزئیات خواهیم داد.
مردم نمیگیره تفکر کنه. چی دیگه اقتصاد ما خوب نمیشه از این چی ما بوره تفکر کنیم. غذای خوب برش دادنه میتونیم کلا یه بیکاره.
چرا دیاقین کاپیسا امسال حاصلات خوب و کافی ندارند؟
کشت و زراعت کاپیسا، جو، گندم خساره من شد. مور تا شد، مور خورده بعد از او مرض زدش.
پیام های شما را در ادامه نشر می کنیم.
در دواخانه ها ادویجات موجود نیست، رو به کمبود است.
امیز دوغالسان خیلی قیمت شده در ولایت غزنی.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری در نیمه دومین ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگم. شفیق قیار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنن. طالبان میگویند که ایران مقدار از تسلیحات و وسایط نظامی برده شده با آن کشور را دوباره به آنها تحویل داده. در جریان فروپاشی حکومت سابق افغانستان در ماه آگست سال گذشته، ده‌ها هلیکوپتر و طیارات دیگر و همچنان تجهیزات به پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان برده شده که تا هنوز مسترد نشدند. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه طالبان دیروز اعلام کرد که ایران تسلیحات و تجهیزات حکومت سابق افغانستان که در ماه اگست سال گذشته به ایران برده شده بود را دوباره تحویل داده. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در اعلامیه گفته که بعد از تماس‌های دو کشور این تسلیحات و تجهیزات به افغانستان تحویل داده شده است. تسلیحات و تجهیزات که ایران به حکومت طالبان تحویل داده، تانک‌های هاموی، وسایط زرهی و نظامی و سایر اسلحه و وسایل نقلیه را شامل می‌شود. وزارت خارجه طالبان این اقدام ایران را گام در جهت تقویت روابط بین دو کشور خوانده. بر اساس گزارش آژانس باختر تحت کنترل طالبان، ایران این تسلیحات و تجهیزات را ناوقت سه‌شنبه در بندر اسلام قلعه به طالبان تحویل داده. حکومت ایران تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده. در جریان حملات طالبان بر ولایات نیمروز و فراه در ماه اگست سال 2021 میلادی، شماری از نیروهای امنیتی حکومت سابق افغانستان با وسایط زرهی، اسلحه و مهمات دست داشتهشان وارد خاک ایران شدند. تصاویر این وسایط زرهی و نظامی هنگام عبور از سرحد افغانستان به قلمرو ایران به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. در جریان فروپاشی حکومت سابق افغانستان، پیلوتان قوای هوایی افغانستان نیز ده‌ها هلیکوپتر و سایر طیارات را به ازبکستان و تاجیکستان با خود بردند که هنوز به طالبان تحویل داده نشده. تاجیکستان گفته که این طیارات را به حکومت طالبان تحویل نخواهد داد. ازبکستان نیز گفته که این طیارات متعلق به ایالات متحده آمریکا است و آنها را به طالبان تحویل نداده است. ایران اولین کشور است که تسلیحات و تجهیزات حکومت سابق افغانستان را به طالبان تحویل داده است. عبدالکریم حقانیار، کارشناس سیاسی افغان، در مورد این که چرا ایران در این مقطع زمانی این حرکت را انجام داده، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
ضرب المثل است که میگوید دشمن دشمن دوست است. دیده شود که تا چی وقت به هم محتاج هستند. در حال حاضر ایران و طالبان دشمن مشترک دارند که داعش و امریکاست.
بر اساس گزارش ها ایالات متحده امریکا به ارزش بیش از 7 میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی را در افغانستان باقی گذاشته که به دست طالبان افتاده است. اردوی ایالات متحده امریکا میگوید تعداد از هلیکوپترها در جریان خروج از افغانستان منهدم شده، اما طالبان میگویند که اکثر طیارات و هلیکوپترها را دوباره ترمیم کردند. طالبان دیروز نیز از ترمیم و فعال ساختن مجدد دو طیاره روسی خبر دادند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
همان طور که در خبرها هم شنیدید، سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال از طالبان خواست است تا اجمل حقیقی مدل و یوتیوبر افغان و همکارانش را فوراً آزاد کنند. عفو بین الملل در اعلامیه این دستگیری ها را یک حمله شدید بر آزادی بیان و نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده است. عفو بین الملل همچنان گفته که طالبان باید این افراد را آزاد کنند و نظریات کسان را سانسور نکنند که می خواهند صحبت کنند. در این اعلامیه به نقل از سمیرا امیدی یک عضو بخش آسیای عفو بین الملل گفته شده که از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، مردم را مورد خشونت قرار داده، آزار و اذیت و شکنجه کردند. اما طالبان میگویند که اجمل حقیقی و همکارانش را به اتهام توهین به مقدسات اسلامی دستگیر کردند. آقای حقیقی مدل لباس بود و همچنین چینل به نام خودش در یوتیوب دارد. این چینل موضوعات مختلف اجتماعی و سرگرمی را پخش می کند. در ویدیوی نشر شده از سوی اداره استخبارات طالبان، اجمل حقیقی در کنار دو همکار دیگرش دستهایشان بسته و در لباس زندان دیده می شوند و آقای حقیقی به توهین به آیه قرآن و جرم خودش اعتراف می کند. در حالی که غلام سخی همکار دیگرش که گفته می شود از سطح روانی خوب برخوردار نیست، در این ویدیو در لباس عادی حضور یافته. معلوم نیست که این ویدیو و اعتراف اجمل حقیقی تحت چی شرایط ضبط شده است. همکارم آرش مایون در این مورد با سرایا پیکان، یک حقوقدان افغان، صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که از نگاه حقوقی نشر اعتراف یک متهم به چی معناست. او میگوید
اگر محکمه علنی صورت می گرفت و متهم اعتراف می کرد، مطابق قانون با آن رسیدگی شده می توانست. در حالی که از جریان تحقیق اطلاع به دست نیست و هنوز تثبیت نیست که علل و عوامل جرم چیه.
دکتر سپیکان، در صورتی که اعترافات متهم با تهدید و شکنجه گرفته شده باشد، آیا به حیث مدرک اثباتی قابل اعتبار است؟
قبل از اینکه جرم تثبیت شود، ثابت شود و محکمه مطمئن شود که مطابق کدام بند قانون و چگونه این جرم صورت گرفته و جزایش چی هست، تا وقتی که ثابت نشده فرد به یوزمه شناخته میشه. اما حالا دیده شود که این شخص چگونه اعتراف کرده و اعتراف از این اگر به اساس شکنجه و لت و کوب صورت گرفته باشه، باز در اون صورت این اعتراف اصلا قانونی نیست. خوب ترمی بود که علنی باشد تا دیگه مردم هم از این مسئله آگاهی پیدا کنه.
خانم پیکان، افغانستان از لحاظ قوانین در چه وضعیت قرار داره؟ در حال حاضر کدام قوانین بالای متهمان تطبیق میشه؟
بعد از تسلط حاکمیت طالبان، اصلا قوانین افغانستان، مخصوصا قانون جزای افغانستان، به حال تعلیق است و هنوز کدام ماده قانونی که بتونه چنین جرم را برش رسیدگی بکنه و مجازات صورت بگیره وجود نداره. فلهذا حکم طالبان به مبنای کدام قانون صورت گرفته، ای هم باید واضح شود. میشه که مجرم از نهایت درد و از نهایت بدبختی خود دست به همچو یک عمل زده باشه و میتونه که یک وکیل مدافع برای خود داشته باشه تا ای که موضوعات واضح شود. در حالی که وکیل مدافع نداره و اگر جبرن اعتراف گرفته شده باشه، این قضیه واقعا از لحاظ هویتی و از لحاظ حقوق بشری بسیار زیاد خوب نیست.
سرایا پیکان حقوقدان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر معلومات بیشتر در مورد بازی امروز کرکت افغانستان و زیمبابوی به شما داریم. اکنون میشنوید که یکی از رهبران مهم حزب کارگر بریتانیا به کابل رفته و تا بحران بشری جوری در افغانستان را از نزدیک بررسی کنه. حزب کارگر اپوزیسیون حکومت بریتانیا از خروج نیروهای کشور از افغانستان انتقاد کرده بود. جزئیات بیشتر باز هم با آرش عمایون.
دیوید لمی، یکی از رهبران ارشد حزب کارگر اپوزیسیون حکومت بریتانیا، دیروز به کابل سفر کرد تا از نزدیک وضعیت بحران بشری در حال افزایش در افغانستان را بررسی کند. دیوید لمی وزیر خارجه متبادل اپوزیسیون، نخستین سیاستمدار بریتانیایی است که از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه اگست سال گذشته به افغانستان سفر می کند. پریت گیل، وزیر متبادل اپوزیسیون حکومت بریتانیا در امور توسعه بین المللی، نیز دیوید لمی را در این سفر همراهی می کند. بعد از نشر گزارشی از کمیته وزارت خارجه بریتانیا در مورد چگونگی مدیریت خروج نیروهای این کشور از افغانستان، اپوزیسیون شدیداً از حکومت بریتانیا انتقاد کرده. در این گزارش گفته شده که خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان یک فاجعه و خیانت به متحدان آن کشور بوده است. دیوید لمی، یکی از رهبران ارشد حزب کارگر اپوزیسیون حکومت بریتانیا، هدف مسافرتش به کابل را یک تلاش برای رسیدگی به بحران بشری جاری در افغانستان خواند. و گفته ای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته هستند. دیوید لمی در جریان این سفر از یک شفاخانه کودکان که اداره یونیسف سازمان ملل متحد از آن حمایت می‌کند، از مرکز جوانان، اداره یونیسف در افغانستان و کمپ بی‌جا شدگان داخلی دیدن خواهد کرد. در سال گذشته حدود 700 هزار تن در افغانستان از مناطق اصلیشان بی‌جا شدند و حدود 1 میلیون تن هم به کشورهای همسایه افغانستان مهاجر شدند.
قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در سومین و آخرین مسابقه بین المللی یک روزه به مساف هم بروند. فرید اوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفته:
امروز تیم ملی کرکت افغانستان سومین مسابقه بین المللی 50 اووره خود را در برابر تیم ملی زیمبابوه انجام می دهد. برای این مسابقه بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان آمادگی کامل گرفتن و انشالله که در برابر تیم رقیب مانند دو مسابقه گذشته نتیجه خوب خواهند داشت.
بازی میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه دقیقاً 2:29 بعد آغاز میشه. افغانستان در دو بازی اول این مسابقات با تفاوت زیاد پیروز و عملا برنده سلسله مسابقات است. افغانستان در اولین مسابقه بین المللی یک روزه در 8 و 33 توپ در مسابقه دوم با 60 توپ برنده اعلان شد. تیم های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه 3 مسابقه 20 اووره را هم انجام خواهند داد. اولین بازی 20 اووره افغانستان و زیمبابوه روز شنبه برگزار خواهد شد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که وزیر خارجه ایتالیا گفته ممانعت روسیه از صادرات غلات اوکراین به معنی گروگان گرفتن و محکوم ساختن میلیون ها کودک به مرگ است. جزئیات را آرش امویون داره.
لویجی دمایو وزیر امور خارجه ایتالیا دیروز در کنفرانس سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO در شهر روم گفت که جلوگیری از صادرات غلات اوکراین به معنی محکوم ساختن میلیون ها کودک به مرگ است.
من میخواهم به صراحت بگویم که ما انتظار یک نشانه را از روسیه داریم، زیرا مسدود کردن صادرات گندم به معنی گروگان گرفتن و محکوم ساختن میلیون ها کودک، زن و مرد به مرگ است. ایتالیا همچنان در یافتن راه های حل و تضمین امنیت غذایی در خط مقدم خواهد بود.
کنفرانس سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO تا 17 ماه جون در شهر روم پایتخت ایتالیا ادامه دارد. کشورهای غربی میگویند که روسیه با محاصره بنادر در بحیره سیاه از صادرات میلیون ها تن غلات اوکراین جلوگیری می کند. شارل میشل رئیس شورای اروپا و اورزولا واندرلن رئیس کمیسیون اروپا نیز در مورد بحران غذایی جهانی ناشی از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین ابراز نگرانی کردند. شارل میشل رئیس شورای اروپا دیروز در پارلمان اروپا در بروکسل گفت که روسیه از مواد غذایی به حیث اسلحه استفاده می کند.
کرملین در حال اسلحه سازی از مواد غذایی است و از این اقدامات خود با شبکه از دروغ‌های به سبک شوروی حمایت می‌کند. ما باید برای خونسازی این جلیات متحد شویم. این کشتی‌ها و راکت‌های روسی است که از صادرات محصولات زراعتی و صادرات غلات جلوگیری می‌کند. تانک‌ها، بمب‌ها و ماین‌های روسی است که از کشت و برداشت محصولات اوکراین مانع می‌شود.
اورزولا وان دیر لین رئیس کمیسیون اروپا گفته که روسیه به شیوه وحشیانه اوکراین را ویران میکند، بنابراین توافق شده که امکان مصادره دارایی های افراد و نهادهای تحریم شده روسیه مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و بین المللی بررسی شود. این کار به گفته واندرلن می تواند برای تامین مالی بازسازی در اوکراین کمک کند. تهاجم غیر موجه روسیه در 24 فوریه بر اوکراین آغاز شد. ادامه و شدت جنگ ها در اوکراین باعث وقفه در صادرات غلات از اوکراین شده و نگرانی های جدی را در مورد تشدید بحران جهانی غذایی به وجود آورده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات بعد. اکنون میشنوید که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان افزایش یافته. در این حال اداره ملی غذا و دوای حکومت طالبان میگوید که علت اساسی مبتلا شدن کودکان به سوء تغذیه نبود امنیت غذایی دهی کشور است. جزئیات در این گزارش.
فریما باشنده کابل، مادر زبایده دو نیم ساله، میگوید کودکش از یک سال به این سو به بیماری سوء تغذیه روبرو شده و این موضوع او را سخت نگران کرده است. او دلیل این بیماری کودکش را نبود اقتصاد خوب و غذای کافی میداند.
اقتصاد ما خوب نیست، یک سال شده که طفل که مریض است به دکتر را میبرم، این سوء تغذیه اقتصاد ما خراب است که اینا را تداوی کنیم. غذای خوب برش دادن نمیتونیم، کلا بیکار است.
او میگوید شوهرش فوت کرده و پسر بزرگش با کراچی دستی کار میکند که درآمد چندان هم ندارد. این در حال است که بیشتر مواد غذایی از فراورده های زمین های زراعتی به دست می آید و دهقانان همساله با کشت گندم، حبوبات و سبزی های مختلف محصولاتشان را پس از حاصل گیری به بازار عرضه می کنند. اما شمار از دهقانان شکایت دارند که به دلیل خشکسالی سالهای اخیر زراعتشان صدمه دیده و حاصلاتشان هم کاهش یافته است. محمد حنیف 55 ساله حدود 30 سال است که در منطقه شیوکی کابل مشغول دهقانی است. او میگوید در سالهای اخیر به علت خشکسالی و پایین شدن سطح آب در زمین حاصلات خوب نداشته و زراعتش با شدت آسیب دیده است.
اهمیت خشکی به خیلی مردم دچار مشکل است. حاصلات هم کلش خراب شد و در پالوی ازی یا دل می سوزانیم به وسط دل جداری که که آبیاری میکنیم یا به سولر و ایتیجا را جور کردن داره که
او میگوید در دهه 60 پدرش زمین را از آب دریا آبیاری میکرد و حاصلات هم به مراتب بهتر بود. حاجی محمد آصف باشنده روستای شیوه ولایت پروان نیز یکی از متضررین ناشی از خشکسالی است.
ما خودم شخصا در حدود 12 جریب زمین از پدر که بر ما مانده و ما سالانه تقریبا 200 سیر بادام و حاصلات زیاد میور داشتیم، جو و گندم و جوار و همسالشه. اما متاسفانه به اثر خشکسالی های متواتر همش از دست دادیم.
این در حال است که به تازگی عبدالباری عمر رئیس اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان گفته است که علت اصلی سوء تغذیه کودکان و مادران در افغانستان نبود امنیت غذایی است. او از جامعه جهانی خواسته تا افغانستان را به خاطر حل این مشکل کمک کند. این در حال است که پیش از این برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد نیز در گزارش گفته بود که کم و بیش 1.5 میلیون کودک به علت دچار شدن به سوء تغذیه با خطر مرگ روبروند. صندوق نجات کودکان همچنان در ماه قوس سال گذشته هشدار داده بود که تا پایان سال نزدیک به 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه دچار خواهند شد. صندوق نجات کودکان یا سیو ذا چیلدرن با نشر اعلامیه گفته بود که نزدیک به 14 میلیون کودک در افغانستان نمیدانند وعده غذای بعدیشان از کجا میآید. سازمان ملل متحد پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در گزارش گفته بود که فقر در افغانستان افزایش یافته و مردم این کشور با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دیاقین در ولایت کاپیسا میگویند که یک نوع مور در زمین های زراعتیشان پیدا شده که زراعت امسالشان با نابودی روبرو ساخته. بیشتر در این گزارش جزئیات داریم.
عبدالرحیم دهقان محلی میگوید که مورهای پددار به مزرعه کوچکش روش برده و امیدهایش را برای امسال به خاک یکسان کردند. او در ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا زندگی میکند. عبدالرحیم به رادیو آزادی میگوید که بارندگی های امسال خوشحالش کرده بود، اما حالا از آفت طبیعی سخت پریشان شده است.
گندم کشت کردیم کد جو هر سال ما یک زمین جو میکشتم ما افسر جو منداختم ما بینش 20-22 بوجی جو میکرد ولی کنینم سال 8-9 بوجی جو کده است که کلش در روی زمین ریخت است مور خوردم او گندم های ما اینمی علک کلش سفید گشته پیش از یک پخته شده کلش مرز دستش آل اینمی علک ما نیم کشتم نورداشتیم باید که در این باره زراعت کاپیسا یک تصمیم بگرم.
عبدالرحیم بیشتر از یک جریب زمین دارد و درآمد سالانه‌اش کمتر از 300 هزار افغانی است، اما با گفته او 250 هزار افغانی زیان میکند. او از مسئولان محلی طالبان انتقاد میکند.
تقاضام از زراعت کاپیستا دارم که چرا پیشبین نمیشم؟ باید پیشبین شود، دیقان به نظر داشته باشد که دیقان اگه اصل خوب بردارم.
تنها عبدالرحیم تاوان نکرده است، بلکه مورها به زمین های بسیاری از دهقانان محلی در بخش های مختلف کاپیسا هجوم آوردند. یکی از آنان تورخان 50 ساله است که در ولسوالی کوبند کاپیسا نگران اوضاع شده است.
بیزیری گندم کشتم، علم من نمیاد که 200 سیر گندم برای اگنه 5 خروار 6 خروار هم میبرامد.
او برادی آزادی بیشتر گفت.
اینمی مور به سبی برگش هم خورد، خودش هم اینالی خورد، کل چیزش خورد، اینمی کچالو، اینمی پیاز، رومی، اینمی چیزا خورد، ایج بیخی نمیشه، شفتل کشته بودیم کلش اینمی مور به سبی خورد، پیشتر که بود با ما کمک میشه دوا، گندم ازلا شده، آلی ایج چیز کمک نمیشه، کوتالی نمیته، زراعت مراجعه میکنیم که بخش ما کمک شده، ایج کسی کمک نمیکنه.
مور پدار یک نوع حشره سبز رنگ است که در بدنش موی دارد. مولوی روح الله روحانی رئیس اداره زراعت طالبان در ولایت کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که در برخی از بخش‌ها دواپاشی کردند که مور از بین برود، اقدامی که قناعت خاطر دیقانان محلی را برآورده نکرده است. امرالله محمدی متخصص امور زراعت است. او بر رادیو آزادی میگوید که مور پدار یک آفت مضر است، هم برای نباتات و هم برای انسان‌ها.
این حشره از برگ نباتات تغذیه میکنه. این مور البته به رنگ های مختلف یافت میشه، هرگاه به بدن انسان و یا حیوان حتی تماس بکنه حساسیت شدید را پیدا میکنه، بله وزی که به زراعت مضر هست و به صحت انسان ها و حیوانات همینا صدمات زیادی را میرسانه.
این متخصص زراعت به این باور است که به دلیل نبود افراد مسلکی در اداره تحت حاکمیت طالبان با مشکلات دیقانان رسیدگی نمی‌شود.
خواهش و تقاضا می است که در بست‌هایی که به مسلک و تخصص نیاز است لطفاً افراد متخصص دانا با تجربه و مسلکی را استخدام بکنند.
کاپیسا از ولایت‌های شمال کابل است که بیشتر جمعیتی آن پیشه دهقانی دارند. حالا شماری از آنها مانند تورخان میگویند که کاهش و نابود شدن حاصلاتشان به اثر هجوم مور و مشکلات فقر اقتصادی در این ولایت می‌افزاید. در محمد یکی دیگر از این دهقانان ولایت کاپیسا.
کشت زراعت کاپیسا جو گندم خساره من شد، مور تا شد، مور خوردش بعد از او مرض زدش. ریاست زراعت ما باید داره که دیگه پا بررسی بکنه، کود فکر کنه که چه اندازه قیمتش رسیده، تیره پایین بیاره، نرخ کود بالا، دیقان چی کنه؟ یک سیر گندم یک سیر کود نمی آید، با این راز مرض هم میزنه.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان چرا دل میشاره دکره که چیگ لغمانان سرگردان است سرگردان یا ایوه اللذین.
محمد محمدی هستم از ولایت هرات. از وقتی که امارت اسلامی آمده بیکاری به اوج خود رسیده، فقر و گشنگی و بدبختی بیکاری همه به اوج خود رسیده.
در تمام ولایت کشور در دواخانه ها ادویجات موجود نیست، رو به کمبود است و از یک سوی دیگر نرخ ها را بسیار بلند بردن و قیمت های گزاف فروش می شود، مردم توانمندی ندارد.
همین زغال سنگ خیلی قیمت شده در ولایت غزنی، همین چقدر داشت است اگر بچه بگیم کلش تعطیل شده و کلش از روی زغال مگه قیمت شده پاکستان مره.
از ولایت بدخشان یک قریه که داهم حاکمیت کرده بود در ولسوالی وردوش به نام قریه باشن، حالی هم پول و پیسه و دارایی هر شایی که است، هر مسیساتی که است میاره بر آنها خانوار 50-50 هزار روپیه چند پید است داده است است دیگر مردم از این کمک‌ها صاف بر من نیستن.
مشکلاتی که امروزه دامنگیر اطفال و کودکای ما است، واقعا که تحمل و هضمش مشکل است. مصروف کارهای شاقه هستند، اونا به کودک همسری و همچنان سوی تغذیه که امروزه اقتصاد ما باعث ازیف شده که اطفال به سوی تغذیه مواجه شوند.
سوی شهدا معلولین نمیته، از تقاوت نمیته، از برای خدازاری ما ترقی چی کنیم؟ نه کار از بچه تور کنیم مال ما و خدا نان صبح به شب نداریم و نان چاشت به صبح به چاشت نداریم. اولادای ما را میبینیم رنج میبریم، گریه میکنیم، ناله میکنیم، این چیز از دست ما نمیاید.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار را به شما داریم. اما اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان عفو بین الملل از طالبان خواسته است تاج ملحقی مدل و یوتیوبر افغان و همکارانش را هرچه زودتر آزاد کند. طالبان گفتند که تاج ملحقی و همکارانش را به اتهام توهین به مقدسات اسلامی دستگیر کردند. محکمه طالبان در قندار حکم کرده تا 3 تن شلاق زده شوند. آژانس خبری باختر در قندار که تحت کنترل طالبان است گزارش داده که این دستور روز گذشته از سوی رئیس محکمه استیناف این ولایت مولوی محب الله داده شد که این 3 تن هر یک 39 شلاق زده شوند. هویت افراد افشا نشده و نه هم گفته شده که به کدام جرم این حکم بالایشان وضع شده. یک زن که در قندار در یک چای عمیق افتاده بود جانش را از دست داد. این زن 30 ساله کامله بود. سه‌شنبه شب در منطقه آروغ ولسوالی خاکریز ولایت قندار به چا افتاد. وزرای خارجه ترکیه و روسیه دیروز در شهر انقره پایتخت ترکیه برای گفتگو در مورد افغانستان و اوکراین ملاقات کردند. وزیر خارجه چین گفته که کشورش برای حل مسائل افغانستان با کشورهای آسیای میانه همکاری میکند و بر اثر برخورد یک راننده با عابران در شهر برلین پایتخت جرمنی حداقل یک تن کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری شما نشر میشه. اما پیش از آن در گزارش میشنوید که هنرمندان تئاتر در فرا از نبود جای برای تمرین و نبود کار شکایت دارند. آنها گفتند که با مشکلات اقتصادی هم روبرو شدند. مسئولان مالی طالبان در اداره اطلاعات و فرهنگ فرا گفتند که پول کافی برای حمایت هنرمندان تئاتر در دسترسشان نیست. بیشتر در این گزارش که با صدای یک هنرمند تئاتر آغاز شده جزئیات داریم.
امیت شامپو بدل بخستین ده بدی سیدی سرخزه ده این خدا میدانه که به موی سیاهی بمونه گرد موامر سفید خاکه.
سالهای سالت ها در حوج جنگ و نامنی بسیاری ها را با نقش آفرینی در تئاتر شهر فرا سرگرم میکرد، اما حال مجبور شده که در زمین های دیگران در روستای یزدی دیقانی کند تا لقمه نان برای خانواده 7 نفریش بیابد. غلام سخی از هنرمندان تئاتر برای دو آزادی میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال بازار هنرمندان تئاتر در این ولایت بی‌رونق شده است.
ما بیکار هستیم، یعنی باور بکنید که بیل بازگری به پیش منه. من فعلا کار بینیم، خود مریض هستم، 11 ماه که من مریض هستم، کسی به من در پی نداده یا کمک به من نکرده، آیدی هم خود من نمیتونم کرده، سندم هم این به 50-55 رسیده.
قبل از برگشت طالبان به قدرت هنرمندان تئاتر فرا در محافلهای دولتی و غیر دولتی به ویژه روزهای ملی در تالارا این شهر با اجرایت نمایشات و طنز بر لبان صدا شهروند خنده می آوردند. هنرمندان تئاتر فرا جای مشخص برای تمریناتشان ندارد. آقا گل یک باشنده شهر فرا است. او می گوید که پیش از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان او در محافلهایی که هنرمندان تئاتر نمایشات اجرا می کردند شرکت می کرد. آقا گل به یاد دارد که شمار زیاد از مردم فرا برای تماشای تئاتر و طنز می آمدند و برای لذات لذت می بردند.
تیم تئاتر ولایت فرا جای مشخص و تعمیر مشخص
به خاطر اجرای نمایشا طنز نداشته که هر کس که دعوت میکنم تیم تئاتر داخل تالار ادارات دولتی میرفته که طنز خور کار میکن نمایش خور اجرا میکن و مثل مردم محفلهای دولتی بود مردم دعوت میکن روز زن بود یا روز محصل بود میرفته که هنرمندان تئاتر ما مشکلات جامعه و مردم به شکل طنز بیان میکن امارت اسلامی آماده متاسفانه از فعالیت ها از نام هیچ خبر نیست.
ناصر دانا و هنرمند دیگر تئاتر در فرا هست. او با غلام سخی هم سرنوشت است. این هنرمند 26 ساله براد وازاد میگوید که نه در دوره جمهوریت و نه حال که طالبان در قدرتند به هنرمندان تئاتر و سینماگران توجه نشده. او از وضعیت فعلی هنرمندان تئاتر و سینما در فرا میگوید.
هنرمندا فعلا در ولایت فرا یک دو هنرمند زیادتر نمانده. اگر هنرمندا مهاجر شده بنابر مشکلات اقتصادی به کشورهای مختلف همسایه رفته ایران و پاکستان سفر کرده، مشکلات اقتصادی دامنگیر همه مردم ها. نگرانی در مجموع مردم بسیار از کسا وظیفه خود از دست داده یا وضعیت اقتصادی از نو خراب شده، خود ما هم وظیفه خود از دست دادیم و فعلا بیکار هستیم. 8 ماه الا 9 ماه که بیکاریم.
او همچنان از نبود جای مشخص برای تمرین و مشکلاتی که دامنگیر هنرمندان تئاترند با ما بیشتر گفت.
ما به دوری پیشترم در ولایت فرا نی مدیریت افغان فلم داشتیم و نی مدیریت تئاتر. البته ما خود ما به پول شخصی به بودجه شخصی خود به کابل سفر میکردیم و گروپ تئاتر فرار داریم در مراسم های مختلف در جشنواره ها در فستیوالا اشتراک کردیم. چندین سال در کابل هنرمندا حتی جای تمرین نداشتیم. بالاخره بسیار مشکلات، بازم نتیجه خوب میگرفتیم. و
غلامعلی رضایی 60 ساله که سابقه طولانی در هنر تئاتر دارد میگوید که تئاتر و سینما بیانگر واقعیت‌های یک جامعه است. به گفته او بیشتر هنرمندان تئاتر فرا از بر کارگری به ایران مهاجر شدند.
البته فعلا ما از دولت امارت اسلامی افغانستان این تقاضا را داریم که انشاءالله اجازه بده به سینماگرا و به تئاترستا که بتوانند دوباره فعالیت‌های خود را آغاز کنند. دوستایی که ما کار میکرده اونا زیادتر نادیگه رفته اواره شده از بیکاری، البته از دست بیکاری و از اقتصاد ضعیف دیگه به کشورهای خارج رفته زیادتر نایران و طرف و طرف حرکی دنبال کار غربی. خود ما میگه و از اقتصادی ما زیر صفر، با خدا قسم زیر صفر.
اما طالبان در محل میگویند که برای فعال نگه داشتن تئاتر شهر فرا پول ندارد. مولوی عبدالله سباون سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در فرا است.
تئاتر والا سرم یار خبر کردی و
ما با مسئولین تئاتر ولایت فرا صحبت کردیم که برنامه‌هایشان را تهیه کنند، اما تهیه برنامه‌های آنها با مصارف زیاد نیاز دارد و مصارفی که زیاد باشد با آن بودجه نداریم. برنامه‌های تمثیلی که آنها تهیه کنند با مصارف مالی زیاد ضرورت دارد.
مالی لگشتی چدیری آغاز سر بیاموز کاری دوی سر نست کوی.
سخنان مولوی عبدالله برای برخی از هنرمندان تئاتر مثل غلام سخی سخت مایوس کننده هست.
سر سرگردون است که ما چی کار بکنم و چی بخورم و چی نخورم و چی کار بکنم. کارم نیکال ما بری به سرفلک ساشی یک هنرمند بری کار کنه. ولی حال خدا شاهده که بیل بدست منم ما بزگری مینم و می بزگریم شما باور کنی اگر نان در بیایم.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکشون متقص چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام تقدیم میکنم. با آن که زنان در تعیین جنسیت فرزند دختر و پسر نقشی ندارند، اما در افغانستان زنان زیادی به دلیل به دنیا آوردن فرزند دختر مورد توهین، تحقیر و انواع خشونت ها قرار گرفته و حتی مردان هم هستند که هرگاه زنانشان دختر به دنیا بیاورند آنان را به قتل می رسانند. همچنین در برخی خانواده ها به این زنان جمله تحقیرآمیز این زن دخترزاست به کار برده می شود که این کار تأثیرات منفی بر زنانی که دختر به دنیا آوردن میگذارد. دلیل این کار این گونه مردان چیست؟ چی مشکلاتی را به بار آورده می تواند و راه حل این موزل چیست؟ در این برنامه زن و زندگی روی این موضوعات بحث می شود و در آغاز صدای فضیله باشنده ولایت پروان را می شنوید که طفل دختر به دنیا آورده و در شفاخانه 200 بستر خیرخانه بستری است.
دختر دارم، ایمون دختر از بچه ندارم، خوشیم کلی میتونی بچه ایم یکست با بچه بیاری. تال در شباهانه گوشنه تشنف تادین، نبت زنم آمدین، نبرمونان آوردین.
خانم فضیله افزود از شروع دوران حاملگی از سوی خانواده شوهر اختار شنیده و تهدید میشد که نباید دختر به دنیا بیاورد. فضیله افزود 9 ماهی را پیهم در غم و اندوه سپری کرده است که اگر فرزندش پسر نباشد چی بر سرش خواهد آمد. فضیله میگوید وقتی شوهر و خانواده او از تولد دخترش خبر شدند، غذا، لباس و دیگر چیزهای مورد ضرورت برای وی نیاوردند. گلاله زن دیگر است که به خاطر نتیجه ولادتش که پسر نبود همواره از طرف خسرانش طعنه میشنید و از سوی شوهر هم به بهانه های مختلف لاتکوب میشد تا حدی که شوهرش از او رو گردان شده و ازدواج دوم کرد.
از ما اول باری خود دختر بود زیاد میگفتن سرم توی عیفه همو لیتی که میخوری یا عیفه همو تخم که میخوری تو دختر پیدا کردی لطکوب میکرد سرم همیده کردن خوشویم گفته امید از این دختر زای نشی بچه نمیره دیارسی کردن و شوهر آلیو از اون یک دانه دخترک داره.
معمولا در جامعه افغانی دیده شده است هنگامی که یک دختر پا به خانه شوهر میگذارد در کنار دیگر مسئولیت ها به دنیا آوردن پسر برای شوهر و خانواده وی مهمترین وظیفه او پنداشته می شود و هرگونه تواند این خواست آنها را به جا آورد از چشم شوهر و خسران می افتد و بعضن کارش به ازدواج چندمین شوهر تهدید به طلاق، لطکوب و تحمل طعنه و کنایه ها می کشد. زبیده از ولایت پکتیا می گوید زمانی که اولین حملش را تجربه می کرد این مدت را زیر ترس و تهدید شوهرش سپری کرده است.
ما اول باری معامل داشتم شوهرم برای ما گفت که اگر طفل دختر بود ما ترا میکشم. شب روز دعا و گریه میکردم که خدا طفل کس بچه باشه که مرا نکشه یا ملت کوبم نکنه. هیچ ما از شوهرم دختر ندارم.
اما تعدادی از خانواده ها هستند که تولد دختر و پسر برایشان یکسان اهمیت دارد. یکی از مادرانی که دختر به دنیا آورده است و اکنون در یکی از زایشگاه های کابل است میگوید دختر و بچه داد خداوند است و نباید خانواده ها به خاطر تولد دختر غمگین شوند.
امروز آمده دخترک شده است. نه تا دخترک هم جوره شدم خوش نیستم. بچه هم خدا میده و دخترم دیگه. بخواست طرف خدا است. مقصد خود ما که جور شیم هم بسیار است. در فامین ما هم کلا ایش خوش است. نقصه چیز نیستم. اول یه ماما ده بودن تبریکی دادن گفتن باش که دوستی تبتن باز بریم. خسرم بوده خوشیم بود. ایورم بوده شوهرم بود. برو خوب شد که من بخیر جور شدی. رخصت بتن با بریم بخیر.
وقتی یک زن بدون کدام گناه همواره به خاطر نداشتن پسر توهین و مورد تهدید قرار میگیرد و حتی از زندگی شوهرش بیرون انداخته می شود روح و روانش چگونه تحت تاثیر قرار میگیرد. توضیحات را در این باره از شرف الدین عظیمی روانشناس افغان می شنوید.
تا جایی که ما تجربه داریم در دفاتر خود و به ما مراجعین مراجعت میکنن اکثریتشان دچار افسردگی، خودکمبینی، اعتماد به نفس پایین، عدم مدیریت درست خانواده، گاهی حتی سبب خودسوزی و خودکشی و خودزنی شدن و وسواس، استراب و پنیک یا حالات وحشت‌زدگی همچنان در این خانما دیده شدن.
دکتران بخش نسایی و ولادی میگویند انتخاب جنسیت دختر و یا پسر از قدرت انسان بالاتر است. وجمع حبیب یک تن از دکتران بخش نسایی و ولادی درباره این که زنان تا چه حد در تعیین جنسیت نوزاد نقش دارند میگوید.
اوجهات جنسی در مردها معمولا به نام ایکس وای یاد میگردد و در خانم ها به نام ایکس ایکس یاد میگردد. وقتی حجره وای مرد با حجره ایکس زنانه یک جا گردد طبعا یک طفل پسر به دنیا میه و اگر حجره ایکسش با حجره ایکس خانم یک جا گردد طفل دختر به دنیا می آورد. بنان گفته میتونیم که این مربوط به این میشه که کدام حجره جنسی مردانه با زنانه یک جا میشه، یعنی ایکس یا وای. اگر بگیم به شکل نسبی غالبا ای مربوط به مرد می باشه، نه مربوط به خانم. ولی خود مرد هم در این قدر رول نداره که یعنی اگه بخواید نجره وای خدا یک جا نماید و اگه نخواید اکس. ای مربوط به کارهای خداوند است که آیا اجره اکس یک جا می گردد یا وای یک جا می گردد، که در نتیجه آن یک طفل پسر یا دختر به دنیا می.
شامسالله هاشمزهی که قبلا در یکی از ادارات غیر دولتی کار می کرد گفت در جامعه افغانی زمانی که پسر به دنیا می آید خانواده ها شادی می کنند و به همه دوستان این خبر خوش را می رسانند و برعکس وقتی دختر تولد می شود غمگین می شوند. وی می افزاید
وقتی که بچه تولد شد ما برتن عرض بکنم که جامعه افغانی ما دو دستور دارن که اول تفنگ میگیرن فیر میکنن بسیار از خوشی پنشش فیر که ما در خانه ما بچه تولد شده و گل میگیرن به رسم و رواج دود عنعنوی و قبیلوی و وطن و محیط پیغام میفرستن به خانواده و قوم و خیش خود که در خانه ما بچه شده. مردم ما بسیار هستن، اکثرت مردم ما تعلیم اسلامی ندارن، تعلیم علوم عصری ندارن، بگذرن امی او درزادگی رو امیر کی امیر رقابت کی ولا ما بچه ندارم و فلانه بچه داره و این زمینه ما میراث من و کسی ندارم که با پشت ما تفنگ بگردن. این دور دور ختم است، دور قلم است، دور فرهنگ است، دور تعلیم و تربیت است. رجوع بکنم به قرآن، رجوع بکنم به احادیث، رجوع بکنم به تکنولوژی جدید و به علوم عصری که جامعه به کدام سوروان است.
به گفته آقای هاشمزهی سطح پایین سواد و عدم آگاهی مردم از قوانین و مسائل دینی سبب شده است که شماری از مردان وقتی همسرشان دختر به دنیا می آورد با آنان بدرفتاری کرده و حتی بعضا دیده شده که آنها را به قتل می رسانند، که بنابر اظهارات وی هرگاه شرایط آموزش و پرورش برای این دختران مهیا گردد آنان می توانند مثل پسران پیشرفت نموده و باعث افتخار خانواده خود گردند. برتری دانستن پسر نسبت به دختر و مقصر دانستن مادر به خاطر پسر به دنیا نیاوردن از دید اسلام چگونه است؟ محمد الله سعید زاده آگاه مسائل دینی در این باره توضیح می دهد.
زن اونمو موجودی است که مدرسه پرورش بسیار شخصیت های برازنده و دانشمنده بسیار قوی صدر اسلام شده. پیغمبر علیه السلام فرمود هر کسی که خداوند او را باز اثر نوازش یا پرورش دختر آزمود ای را مطمئن باشه که از اثر عظیمی پرورش دختر یک حجاب بین عظیمی شخص و دوزخ یا جهنم میشه. تعیین جنس فقط کار خداوند جل و علا شانه است. زمانی که طفل در نطفه می باشه و بعد از او در رحم مادر انتقال میکنه، ملک مقرب که از طرف خداوند در ایجا مقرر شده در رحم عظیمی مادر به اوامر خداوند گوش به فرمان است، مقدرات و تقدیرات و اونمو چیزایی که از طرف خداوند برش مقرر میشه اینمی جز که به واسطه عظیمی ملک بر عظیمی انسان تعیین میشه.
با امید آگاهی این گونه مردان از حقوق خود و دیگران این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه نظریات و پیشنهاداتی داشتید با شماره واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله حافظتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است همه ایتان از صحت و سلامتی خوبی برخوردار بوده و برنامه های رادیو آزادی را تعقیب نمایید. البته برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد فقر و گرسنگی، عوامل و عواقب آن که یکی از چالش های حقوق بشری است بحث می کنیم. در بحث امروزی ما باز محمد آموزگار، یکی از آگاهان امور حقوق بشری با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید می گیم. و آقای آموزگار، میشه به عنوان سوال اول از شما بپرسم که میار و مقیاس فقر تا چی حدودی میباشه؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر.
شکر.
رهایی از فقر و گرسنگی از مصادیق مهم حقوق شهروندی و حقوق بشر هست و دولت افغانستان وظیفه داره مطابق تعهدات بین المللی که زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره و مردم از این چالش و از این مشکل جدی نجات بده. به خاطر از اینکه علاوه بر تعهدات بین المللی در ماده های 6 و 13 و 14 و 48 و 53 و 54 قانون اساسی هم دولت افغانستان مکلف شده که با این پدیده مبارزه بکنه و زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره. به خاطر از اینکه فقر و گرسنگی یک از چالش های جدی روند انکشاف در جامعه هست و یک از چالش های جدی فرارای تامین حقوق بشر در جامعه افغانستان هسته. ما اگر این را دقت بکنیم از سالهای قبل تا حالا، مثلا سال 2007 به این طرف اگر ما در نظر بگیریم، فقر یک نوع سیر سعودی را یا فقر و گرسنگی یک نوع سیر سعودی را در جامعه افغانستان پیموده و این نشانگر از این هست که مردم بیش از سالهای گذشته دوچار فقر و گرسنگی هستند. مقیاسی که برای خط فقر در نظر گرفته شده مطابق آجنده ملی و بین المللی اهداف انکشاف پایدار 1.25 دلار آمریکایی در نظر گرفته شده که با نرخ فعلی حدود 97 افغانی یا 98 افغانی میشه، یعنی به این معنا که هر نفر اگر در یک شبانه روز کمتر از 97 افغانی یا 97.5 افغانی درآمد داشته باشه در واقع زیر خط فقر قرار داره. بنابراین 97.5 افغانی چه میشه در داخل افغانستان به عنوان خط فقر یا مقیاس خط فقر ما در نظر بکنیم.
واقعا خب اکثرا منابع عایداتی خانواده ها از کدام طریق تامین میشه؟
در افغانستان که یک کشور انکشاف نیافته هست و در اینجا آمار بیکاری در افغانستان زیاد هست و میزان نقض حقوق بشر هم در افغانستان و کشورهای مثل افغانستان بالا هست، اصلا منابع اصلی درآمد خانواده ها در افغانستان، درآمد یا منابع اصلی خانواده های افغانستان مالداری و کار در ادارات دولتی و البته یک تعدادی از مردم افغانستان هستند که متاسفانه اصلا کار ندارن، بیکار هستند و درآمد از اینا بسیار پایین هست و منابع عایداتی از اینا ناچیز هسته یا ثابت نیست، به اینا مصروف هستن، منابع اصلی درآمد خانواده ها را تشکیل میده.
خب این خانواده های افغان اکثرا روی دسترخانهایشان کدام غذاهاست؟ آیا اینا میتونن که با همی عایدی که دارن غذاهای بهتر تهیه کنن و استفاده کنن؟
البته یک نکته را عرض بکنیم که دسترسی به غذا یا رهایی از فقر و گرسنگی یکی از حقوق بشری شهروندان هست که هم در اسناد بین المللی و هم در قوانین داخلی تسجیل یافته و ضمانت شده. اما وقتی ما از حق بر غذا صحبت میکنیم، غذایی که میزان کالری مورد نیاز هر فرد هر انسان در 24 ساعت باید تکمیل بکنه. ولی متاسفانه در افغانستان تحقیقاتی که انجام شده دسترخوان غذایی مردم افغانستان متاسفانه در بیشتر موارد نان خشک تشکیل میده. تعداد اشخاصی را که باش مصاحبه انجام داده اینا گفتن که ما توان استفاده از گوشت را نداریم و همچنین استفاده از حبوبات با امید نفری که باش مصاحبه انجام داده 46.8% از اینا گفته ما توان استفاده از حبوبات اصلا نداریم. بعد در زمینه سبزی ها اینا گفته که 34.1% زمین کسایی که تحقیق شده باش مصاحبه انجام شده اونا گفته که در یک هفته کمتر از دو بار ما از سبزی استفاده میکنیم و در قسمت میوه ها هم 62.2% از اینا گفته که ما توان خوردن میوه ما نداریم. پس بنابراین با توجه به این آمارها و فیصدی هایی که مطابق گزارشی که ارائه شده ما میبینیم که مردم افغانستان اکثریتش گفته که ما در حدود 4-5 بار ما نان خشک استفاده میکنیم و از میوه و سبزی و حبوبات اینا ما استفاده نمیکنیم یا کمتر استفاده میکنیم. پس به این معنی هست که میزان فقر در داخل افغانستان سال به سال افزایش یافته.
بله. خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که عوامل فقر گرسنگی در افغانستان چی است، کدام است؟
یک از عوامل فقر و گرسنگی در افغانستان بیکاریه، به خاطر اینکه میزان بیکاری ارتباط مستقیم با فقر داره. هر قدر میزان بیکاری در داخل کشور بالا میره، به مو میزان مردم فقیرتر میشه و گرسنه‌تر میشن.
بله.
و تعداد زیادی از مردم هستن که به کار دسترسی ندارن، یعنی کار در بدل 200-300 افغانی هم نمیتونن پیدا بکنن. عامل دیگه‌ش هم ناامنی هست، پس بنابراین بیکاری هم وجود داره. این عوامل یک ارتباط زنجیره‌ای و سلسله‌ای با هم دیگر داره. هر قدر در درون کشور بیکاری افزایش پیدا بکنه، به اون میزان ناامنی هم بالا میره.
بله.
عامل دیگه اش هم کمابی و خوشکابیه، به خاطر از اینکه تعداد زیاد شهروندان ما که در اطراف در ولایات مصروف کارهای زراعت و مالداری و امثال از اینا بودن، به خاطر کمابی و خوشکابی زراعتشون خوش شد و به اصطلاح اینا آمدن به شهر و اینا پناه آوردن. همون زمینهای کاری که اینا داشتن از بین رفت با کمابی. عدم حاکمیت قانون که زمینه ساد و اینا را در جامعه تقویت میکنه، یک از عوامل دیگه فقر هست که تعداد زیاد از آدم ها روز به روز فقیر شده میرن و تعداد اندکی از آدم ها روز به روز متاسفانه چاق و چاقتر شده میرن. ضعف حکومت مرکزی یک از دلایل دیگه فقر هست که زمینه کاریابی و امنیت برای مردم افغانستان مساعد نمیتونه. عدم تامین عدالت در بسا موارد، اینا از جمله عوامل مؤثر بر تبارز و تداوم فقر و گرسنگی در داخل افغانستان میتونه.
چی پیامدهای بدی را در قبال داره؟ همی فقر گرسنگی چی مثلا در جامعه، در خانواده ها چی مشکلاتی را به بار آورده میتونه؟
پیامدهای زیادی را میتونه داشته باشه، از او جمله ناامنی یک از پیامدهای فقر و گرسنگی. زمانی که مثلا مردم فقیر شدن، گرسنه شدن، برای اینکه خانواده شان را تمویل بکنن، اینا تعدادشان میرن مثلا به سوی راهزنی و کارهای خلاف. به اول لحاظ هست که یک دلیلش فقر هست، یک دلیل دیگه هم عدم حاکمیت قانون هست که اینا ضعیف بودن حاکمیت قانون هست که اینا مورد پیگرد قانونی کمتر قرار می گیرن. و یک از پیامدهای دیگه فقر سوی تغذیه، اطفالی که به صورت مؤثر و مناسب تغذیه نشوند بدون شک اینا به سوی تغذیه مواجه میشن و پیامدهای ناگواری را در پی دارن. مساعد شدن زمینه جرایم اخلاقی و فساد اداری یکی از پیامدهای دیگه فقر هستند که در افغانستان ما شما شاهدش هستیم. سوء استفاده از کودکان، مثل کار کودکان خیابانی که امروز مثلا در روی سرک و کوچه ها کار میکنن. اکثرا وقتی بریم با خانواده از اونها مصاحبه بکنیم که یک از دلایل عمده ای که اونها میارن، میگن که ما خب نانآور نداریم، بنابراین مجبور هستیم ما اطفال خود را وادار کنیم که برن دست به کارهای مثلا فروش روی سرک یا خیابان بزنن، به خاطر اینکه از این طریق ما را تمویل بکنن. و این اطفال در دراز مدت یا در کوتاه مدت از حق تحصیل و حق صحت خودم متاسفانه محروم میشن. تعداد زیاد از اینا به خاطر اینکه تمام از این عوامل به صورت زنجیره‌ای با همدیگر ارتباط داره و تاثیر مستقیم بالای نقض حقوق کودکان داره. اعتیاد یک از پیامدهای دیگه فقر هست که متاسفانه روز به روز آمار کسایی که به اعتیاد رو میارن یا رو آوردن افزایش پیدا میکنه. نقض حقوق بشر مثل حق حیات، حق صحت، اینا از جمله پیامدهای مستقیم فقر و گرسنگی هست. پس بنابراین دولت افغانستان مطابق تعهدات بین المللی که کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر در اونجا تعهد سپرده، مکلفیت خود میدانه که اقدامات عملی را برداره که تا مردم افغانستان از فقر و گرسنگی نجات پیدا بکنه. در اینجا با توجه به این آماری که وجود داره و خط فقر که به خدمت شما عرض کردیم، پس بنابراین دولت افغانستان در قسمت تامین مکلفیت های خود و اجرای مکلفیت های خود ناکام به نظر میرسه.
خب تشکر، سلامت باشین. شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری، این بود داشته های این برنامه که روی موضوع فقر و گرسنگی در افغانستان بحث صورت گرفت و حضورتان تقدیم شد. تا برنامه دیگر و موضوع دیگر، شما را به الله بزرگ می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
دلم بی درکی بولی گل در بدنم
گل بدامانش کنم مهربان